بسم الله الرحمن الرحیم. منم ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی، خانم ها و آقایان و همچنین حضاری که به نحو مجازی در خدمتشون هستیم. قبل از هر چیز لازم میدونم که تبریک و تهنیت عرض بکنم ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، که خب به همین مناسبت تبریک عرض میکنیم روز زن رو به همه خانوم ها. ما در طی سلسله بحث هایی که داشتیم در مشهد ثالث به حول قوه الهی شاهد اول رو پشت سر گذاشتیم و از امروز وارد شاهد ثانی میشیم، مشهد ثالث از شاهد و ثانی. و در پایان جلسه قبل این توضیح رو من عرض کردم که آنچه که در شاهد اول مطرح میشه در حقیقت یک تصویری است که ملا صدرا میخواد ارائه بده از انسان، و منتها در شاهد ثانی در حقیقت میخواد این تصویر رو برای ما تثبیتش بکنه و محورهای اساسیش رو برای ما به صورت عقلانی اثبات بکنه با براهین متعددی که اقامه میکنه. نکته بسیار مهمی که اینجا باید عرض بکنیم این است که خب ملا صدرا عنوان شاهد ثانی رو گذاشته فی انیت نفس الانسانیه و ما فوقها. در واقع در شاهد دوم میخوایم تعیین بکنیم چیستی انسان رو و اینکه انسان هویتی دارد که مافوق چیستی است، یعنی در واقع چیستی نداره. حالا من عرض میکنم به چه معنا و به چه صورت. خب در حقیقت کل شاهد ثانی بحثش کیستی و چیستی انسانه و از این نظر گفتم این مسئله مهمه که ما در عالم انسانی هیچ تحلیلی، هیچ نظریه‌ای چه مبنی بر توصیف و تبیین و چه مبنی بر نقد و انتقاد و چه مبنی بر شناسایی مسائل و بحران‌های عالم انسانی و ارائه راه‌های برون رفت از اونها، هیچ یک از اینها فارغ از این که انسان چیه و کیه نمیتونه در واقع به نحو مطلوب مورد توجه قرار بگیره. مثلا حالا با توجه به این که ما این سلسله بحث ها رو در پژوهشکده الهیات به خانواده ارائه میدیم، خب یکی از محوری ترین مسائل در این پژوهشکده بحث خانواده است. خب در واقع نظریه خانواده یک کلان نظریه است که دارای خرد نظریه های متعددی است. به عبارت دیگه کلان نظریه خانواده خب اضلاع متعددی داره، یه ضلعش تعلیم و تربیت هست، یه ضلعش در واقع مسائل عالم انسانی هست که خانواده نمیتونه در واقع بی توجه به اونها بحث بشه. خب در واقع یه ضلعش حتی نظام سیاسی اجتماعی جامعه هست که خب کاملا تأثیر داره رو خانواده و نظام خانواده. یه ضلعش فرهنگ اجتماعی هست، از لا متعددی داره. یه ضلعش در واقع اخلاق هست و نظریه هایی که در اخلاق ارائه میشه. خب هیچ کدوم از این اضلاعی که ما در کلان نظریه خانواده داریم اصلا نمیتونه فارغ از این مسئله باشه که انسان کیه چیه. و هر بررسی فارغ از این محور اساسی در حقیقت ما رو به بیراهه میبره و در تحلیل مسائل، در تحلیل بحران‌ها، در تحلیل راه حل‌ها و راه‌های برون رفت ما رو دچار مشکلات می‌کنه و اگر در واقع برون رفتی صورت نگیره در حقیقت حتی مشکلات رو برای ما پیچیده‌تر می‌کنه. بر همین اساس هست که در حقیقت معرفت و نفس اساس هست در همه ابعاد عالم انسانی که ما میخوایم ورودی درش داشته باشیم. خب همونطور که عرض کردم عنوان هست فی انیت نفس الانسانیه، انیت در واقع بیانگر چیستی هست و ما فوقها، یعنی در واقع ما فوق انیت، یعنی انسان هویتی دارد که اون هویت را نمیتوان در یک چیستی خاصی محدود کرد، نمیشه بر انسان حد زد و در حقیقت اون رو تعریفش کرد. ما فوق انیت یعنی در واقع انسان حد یقف ندارد و در حقیقت این چیزیست که ما به دنبال اثباتش هستیم. و ما بین یدی ها من امور القیامت، و در واقع این شاهد در مورد آنچه هست که پیش روی انسان هست، که این چیزی که پیش روی انسان هست در واقع امتدادش تا قیامته و چیزی هم که امتدادش تا قیامته در حقیقت یک امتدادی دارد به امتداد ابدیت و هیچ توقفگاهی، هیچ ایستگاهی برای انسان قابل تصور نیست، قابل فرض نیست و قیامت انسان کنایه از یک همچین مقوله است. و فیه اشراقاتون، الاول فی اثبات القوت العاقله للانسان. اشراق اول این است که ما میخواییم قوه عاقله در انسان رو اثبات بکنیم. خب اینجا منظور این نیست که ما میخواییم در انسان اثبات بکنیم که نیروی وجود دارد، قوهی وجود دارد که با آن استدلال میکند، با آن تعقل میکند. خب این که در واقع بدیهیه و همه ای انسان ها حتی در زندگی روزمرهشون فارق از عقلانیت و تعقل نمیتونن زندگی بکنن. حالا کار نداریم به این که خیلی وقتا این مسیر عقلانیت و تعقلی که طی میشه در حقیقت اشتباه هست یا حالا درست هست، ولی به هر حال این یه چیز واضح و بدیهیه که همه به نحوی دارای تعقلند و در محدوده کار خودشون استدلال میکنند، مقایسه میکنن، تطبیق میکنن، اشکال میگیرند، نقد میکنند. خب همه اینها در واقع کار قوه عقله. این منظور این اشراق نیست. در حقیقت ما میخواییم ثابت بکنیم آن چیزی که همه این کارها ازش سر میزنه در واقع یک نیروی مجرد تام هست. یعنی در واقع میخواییم این رو اثبات بکنیم که قوه عقل که استدلال میکنه، استنباط میکنه، نقد میکنه، اشکال میگیره، تشکیک میکنه، طرح پرسش میکنه، مقایسه میکنه، تطبیق میکنه، رد میکنه، انکار میکنه یا حالا ابطال میکنه، همه اینها از این جهت در واقع از انسان صادر می شود که انسان دارای یک قوه مجرد تام هست به لحاظ ادراکی. خب ملا صدرا در آثار مختلفش اصلا این بحث رو داره، این که به خصوص مثلا در کتاب اسرار الآیات، حالا اگر به تناسب بنا شد من متنش رو میارم و تطبیق میکنیم و پیش میریم، ملا صدرا به خصوص در اسرار الآیات این مسئله رو مطرح میکنه که همه آنچه که در عالم انسانی به ظهور رسیده و مثل مثلا نظام تعلیم و تربیت که انسان‌ها دارند، مثل این شهرسازی که دارند، مثل این نهادهایی که به وجود آوردن، مثل این در واقع صنعت و تکنولوژی که حتی به وجود آوردن، اینها همه در واقع صدق سر تجرد انسان در ساحت عقلانی است. یعنی اگر انسان تجرد در سطح عقلانیت نداشته باشه، هیچ کدوم از این امور ازش سر نمیزنه و توانایی این چنینی که الان ازش به ظهور رسیده و آثارش رو همه جا میبینیم، هیچ کدوم اینها در واقع صادر نمیشد از انسان و درست نمیشد. حالا این رو متنش رو میاریم. حتی ملا صدرا این بحث رو میکنه، این زبانی که انسان دارد، این سیستم زبانی که دارد و در حقیقت ادبیاتی که در این زبان شکل گرفته، حالا انواع مختلف زبانها، انواع مختلف ادبیاتها، همه اینها در واقع به واسطه تجرد روحه که خب حالا ارتباطش چی هست، به چه صورت هست، چرا، این رو انشاءالله اگر اون متن آوردیم از اسرار الآیات در واقع خب پیش میریم و بحث میکنیم. بر همین اساس در واقع ملا صدرا میگه که ان فی الانسان قوتون روحانیتون تجرد و صورت الماهیت الکلیه عن المواد و قشوره ها. منظور از قوه عقلانی این است که در انسان یک قوه روحانی، یعنی در واقع قوه‌ای که ساحتش ساحت ملکوتی هست و ساحتش ساحت ملکی نیست، و این قوه روحانی این قدرت را دارد که مجرد کند صورت ماهیت کلیه را از مواد و قشوره ها و اون عوارضی که این مواد دارند. درست مثل مثلا الان ما معنای انسان را خب تجرید میکنیم از فرد فرد انسانی که ما باشون مواجه هستیم. خب این فرد فرد انسانی در خارج مادیت دارن، جسمانیت دارن، زمان دارن، مکان دارن، شکل و رنگ و حجم و بعد و اندازه و جنسیت دارند. خب حالا ما وقتی قوه ادراکی ما به کار میفته و از این افراد مختلف معنای انسان را تجرید میکنه، خب ما میبینیم که معنای انسان نه درش جنسیت هست، نه شکل و رنگ و اندازه هست، نه زمان و مکان و تغییر و تحول هست. در حقیقت نه مادیت و نه عوارض مادیت هیچ کدوم رو نداره. کما تجرد قوت الغازیه من الحیوان صفوت صورت الغذا من قشورها و اکدارها. درست در واقع حالا اینجا تشبیه معقول به محسوس کرده که البته در این تشبیه معقول به محسوس هم نکته بسیار بسیار مهمی وجود داره که حالا من عرض میکنم. درست مثل قوه غازیه، قوه غازیه در واقع همونی که از خارج دریافت میکنه همون رو در واقع تحویل سلول های خونی ارائه نمیده که به عنوان غذای اعضاء بدن برسونه اون رو به همه اعضا، که اصلا امکان پذیر نیست. در حقیقت آنچه که از خارج اخذ میکنه خودش روش فعالیت انجام میده، کار انجام میده و اون رو متناسب میکنه با در واقع نیاز بدن. لذا میگه که در حقیقت اون فشرده و عصاره‌ای که میگیره از غذا و اون رو جدا میکنه از قشوره ها و اکتاره ها، در واقع از اون قشریات، اون مواد زائد، فی اربع مراتب من الهضم، و در حقیقت اون رو از مراتب هضم چهارگانه عبور میده تا در حقیقت به استفاده بدن برسونه. میگه و کل ادراکن و نیلن فبزر به ملت تجرید. دقیقا هر ادراک ما این نوع از تجرید درش صورت میگیره. یعنی چه این نوع از تجرید؟ یعنی در واقع یک جداسازی هایی درش صورت میگیره. خب ببینید دیدگاهی که ملا صدرا در مورد شناخت و معرفت داره در حقیقت یک سرفصل به شمار میاد نسبت به فلسفه ما قبل خودش. ببینید در فلسفه ما قبل خودش، از جمله در فلسفه ابن سینا یا در فلسفه سهروردی، شناخت و معرفت در واقع صرفا یک امر انفعالی بود، یک امر انعکاسی بود. مثلا در ادراک حسی، خب در حقیقت از نظر این فیلسوفان فقط و فقط ما دریافت میکردیم، قوه ادراکیه ما دریافت کننده بود، منفعل بود از بیرون. مثلا شما فرض بگیرید این شیئی که روبروتون هست و میبینید، یا مثلا این صوتی که در فضا هست و شما میشنوید، این چیزی جز انعکاس نیست، چیزی جز انفعال دریافت نیست. ولی ملا صدرا قائل است به این که نه، دریافت در واقع مرحله اول شناخته، مرحله دوم شناخت در واقع فعالیتی است که نفس میکنه، و در حقیقت معرفت و شناخت محصول یک انفعال و فعل، یعنی یک انفعال و در پس این انفعال یک فعالیت. حالا این فعالیت هم در ادراک حسی هست، هم در ادراک خیالی هست، هم در ادراک عقلی هست، که در حقیقت خود ملا صدرا این رو برای ما به خوبی توضیح میده. میگه که کل ادراکن و نیلن فبزر به منت تجرید. خب حالا این تجرید در واقع فعالیت نفسه، و تا این تجرید صورت نگیره هیچ شناختی به عمل نمیاد، حتی در مرتبه ادراک حسی. چی تو؟ ببینید در ادراک حسی مثلا آنچه که من میبینم، این دیدار، این دیدن امکان ندارد در ظرف ادراکی من، مگر اینکه ادراک من این توانایی رو داشته باشه که اون صورت رو از اون ماده خارجی تجرید بکنه. در ظرف ادراک من دیگه اون ماده خارجی وارد نمیشه، و این قدرت ادراکی من هست که صورت ماده خارجی رو در حقیقت از ماده خارجی تجرید میکنه. اینجاست که ادراک در حقیقت صورت میگیره. میگه به ضرب منت تجرید، یک نوع تجرید درش هست، منتها تجرید در هر مرتبه ادراکی در حقیقت در حد و اندازه همون مرتبه ادراکی صورت میگیره. میگه الا ان الحس یجرد صورت عن الماده به شرط حضور الماده. حس در واقع صورت رو از ماده تجرید میکنه، اما همچنان ارتباط من با ماده خارجی برقراره به شرط حضور الماده. حضور الماده یعنی در واقع ماده در زمان و مکان که ادراک صورت میگیره در حقیقت وجود داره. خب وقتی من میبینم همچنان من ارتباطم با اون ماده خارجی برقراره، اون ماده خارجی رو من ارتباط حسی باش دارم. به محضی که ارتباط حسی من قطع بشه، من دیگه ادراک حسی نسبت به اون ندارم، اما ادراک خیالی به اون دارم. لذا میگه که ول خیال یجردها عنها و عن بعض غواشیها. در واقع در ادراک خیالی ادراک صورت میگیره، یعنی من دارای صورت ادراکی از شیء خارجی هستم، اما از بعضی از غواشی ماده، بعضی از عوارض ماده مجرده. مثل اینکه دیگه مثلا لزوم ندارد اون ماده ارتباط ادراکی من باش داشته باشم، یا در واقع دیگه دارای تغییر و تحول نیست، که خب این میشه ادراک خیالی من. مثلا من نسبت به آنچه که دیرو دیدم، خب این ادراک رو همچنان امروزم میتونم داشته باشم، ولی ظرف واقعیت دیروز بود و فلان مکان بود. لزوم ندارد من با فلان مکان و همون زمان دیگه ارتباطی داشته باشم. این بعضی از غواشی یعنی در حقیقت از زمان و مکان مجرد میشه، در این حال که از ماده هم مجرد میشه. والوهم یجردها عن الکل مع اضافت ما الی الماده. خب حالا وهم در اینجا بین خیال و عقله. ببینید وهم مثلا ادراک محبت دوستم یا حالا پدر یا مادرم یا برادرم و خواهرم به من در فلان زمان در فلان مکان، یا مثلا احساس حسادت خدای نکرده که نسبت به کسی پیدا میکنیم، یا حالا غمگینی یا شادی. خب اینها ماده خارجی که ندارند، در حقیقت اینها معانی هستند، منتها معانی هستند که هیچ مادیتی نداره اما جزئیت داره، ولی شکل و رنگ و بعد و حجم خوب نداره. حسد، غمگینی، شادی، کینه، نفرت، محبت، عشق، علاقه، اینها در واقع هیچ کدوم از این عوارض ماده رو نداره، ولی یک نحو اضافه به ماده رو داره. وقتی ما میگیم محبت مثلا فلان فرد که در خارج هست، این یه نحو اضافه اینجا وجود داره. ول عقل و ینالها مطلقتن، و عقل در واقع نائل می شود به صورت ادراکی منتها، رهای از همه اینها، مطلق. یعنی در واقع نه مادیت داره، حالا مادیت که خب هیچ کدوم نداشت، ولی اینجا مادیت نداره، هیچ کدوم از عوارض ماده رو نداره، حتی اضافه به ماده رو نداره. یک صورت کلیه مطلق و مجرد تام. خب حالا در حقیقت میگه شما اگر دقت بکنید حتی در ادراک حسی ما دریافتی که داریم و بعد منتقل میشه به ادراک خیالی یا عقلی، خب یک چیزی که درش خیلی محسوس هست این است که وضع نداره. خب حالا من اگر قوای ادراکی من مثلا دست من مادیت داشت، الان دست من یه هویت مادی داره دیگه، این من با دستم در خارج هر کار بکنم، در واقع اون چیزی که فراهم میشه و هست دارای وضعه. وضع یعنی در واقع یک نسبتی خاص دارد با اشیاء پیرامونش. ولی من چه در ادراک حسی، چه در ادراک خیالی و چه در ادراک عقلی، یکی از کارهایی که من میکنم این است که صورت اون شی رو از اون وضعی که دارد اصلا من تجرید میکنم و جدا میکنم. در صورت که اگر قوای ادراکی من مادی بودن و مثل دست که حرکت میکنه و فعالیت میکنه، قوای ادراکی منم فعالیت میکرد، در واقع باز منتهی میشد به یه وضعی، در صورت که من دارم از وضعی که دارم تجریدش میکنم، اون ماده خارجی رو، اون صورت ادراکی که ازش میگیرم، در حقیقت از وضعی که اون شی داره من تجریدش میکنم. رضا میگه فیفعل العاقل فی المحسوس عملا یجعله معقولا. قوه عاقله در حقیقت ادراک حسی من رو درش عمل میکنه و اون رو معقول قرارش میده. یعنی چی؟ یعنی در واقع این ادراک حسی من ارتقا پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه به ادراک عقلی. خب باز لازمه که من اینجا یه نکته رو عرض بکنم که تفاوت فلسفه ملا صدرا با قبل از ملا صدرا اینجا مشخص میشه، و اون این که ببینید از نظر فلاسفه قبل از ملا صدرا ما سه نوع قوه ادراکی داریم: قوه ادراکی حس، قوه ادراکی خیالی، قوه ادراکی عقلی. در صورتی که از نظر ملا صدرا ما یه قوه ادراکی داریم، منتها این قوه ادراکی مراتب مختلف داره، نه اینکه سه تا قوه داشته باشیم، یکی کار حس رو انجام بده، یکی کار خیال رو، یکی کار عقل رو. نه، قوه فهم ما، قوه ادراک ما یه قوه است، منتها این قوه مراتب مختلف دارد. قوه ادراکی ما در مرتبه حس صورت حسی رو از ماده خارجی جدا میکنه، همین قوه ادراکی وقتی میاد در مرتبه خیال صورت ادراکی رو از ماده خارجی و همچنین از بعضی از غواشی یا حالا از بعضی از عوارض جدا میکنه، و وقتی باز ارتقا پیدا میکنه و در مرتبه عقل میرسه، در حقیقت صورت ادراکی عکس میشه از ماده خارجی بدون مادهش و بدون همه اون عوارضی که دارد. مثل مثالی که زدم، مثلا صورت انسان، الان شما معنای انسان رو لحاظ بکنید، در حقیقت یک همچین تجریدی صورت گرفته. حالا میگه ففعلها هازا لیس به مشارکت وضع الماده. این کاری که عقل انجام میده در صورت حسی و اونو میرسوندش به صورت معقوله، به هیچ وجه مشارکت با وضع ماده نداره، کلن اون رو از وضع ماده تجریدش کرده. الان شما معنای انسان رو وقتی در نظر میگیری هیچ نسبت خاصی با چیز خاصی نداره، در صورت که افراد انسانی در خارج بدون وضع امکان نداره، بدون اینکه نسبتی داشته باشند با اشیاء پیرامونی امکان تحقق ندارند. در صورتی که معنای انسان که ما اخذ کردیم از طریق قوه عقل وضع نداره و کل قوت جسمانیت لا تفعل شیئا الا بمشارکت الوضع کما علمت فلا محاله یکون و فعلها صورتا متخصصتا به وضع و جهت و کم و کیف، و هیچ قوه جسمانی شیعی رو عمل نمی کنه مگر اینکه مشارکت با وضع داشته باشه و فعلش در واقع یک صورت خاص داشته باشه که دارای وضع، دارای جهت، دارای کم، دارای کیف باشد. خب قوه ادراکی ما به خصوص قوه عقلانی ما اون کاری که انجام میده در صورت حسیه و اون رو در واقع ارتقاش میده به صورت معقوله، هیچ کدوم از اینها رو نداره. بنابراین در حقیقت اون قوه جسمانیه فلم یکن مطلقتن کلیتن، پس بنابراین در واقع یک امر مطلق کلی که محمول باشد بر اعداء کثیر نیست. ما مفهوم انسان و عنای انسان رو که از افراد انسان اخذ میکنیم دیگه قابل تطبیق است با هر فردی در هر زمانی در هر مکانی در با هر جنسیتی با هر شکل و شمایلی با هر رنگی، در صورتی که اون صورت محسوسه رو که شما میگیرید درسته که از مادهش تجرید میکنی، ولی دیگه اون صورت رو از این فرد ایکس که گرفتید دیگه قابل تطبیق بر فرد ایگرگ نیست و بالعکس. فیکون و محسوستن، پس بنابراین محسوس میشه دیگه، وقتی وضع داشته باشه محسوس میشه. خب اما قوه عقل که هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداره، نتیجه میگیریم فکل و قوتن تعقل و امرن کلی یا فهی مجردتون. قوه عقلانی که نتیجه عمل کردش و محصولش که صورت معقوله باشه، وقتی دارای وضع نیست و قابل تطبیق است بر هر فرد انسانی در هر زمانی در هر مکانی با هر کمیتی با هر کیفی در هر جهتی با هر شکل و شمایلی، پس معلوم میشه که در واقع اون قوه ادراکی عقل مجرد تام هست. خب این در واقع چیزی بود که ما می‌خواستیم در حقیقت اثبات بکنیم. خب حالا ملا صدر را علاوه بر این برهان تو اشراق اول سه تا برهان دیگه میاره بر این که در واقع عقل جسمانی نیست و مجرد است از جسمانیت به نحو تام و تمام. برهان دوم، خب حالا اون چه که گفتیم برهان اول بود، برهان دوم این است که عقل به اموری نائل می شود، مفاهیم و معانی دریافت می کند که اصلا ممتنع الوجود است در عالم خارج و اصلا در هر ظرفی، مثلا اجتماع زدن، مثلا اجتماع نقیزنگ، مثل ارتفاع نقیزنگ، مثل اجتماع متقابلنگ. خب اینها در عالم خارج اصلا ممتنعه، پس بنابراین اون صورتیش که عقل دریافت میکنه و در حقیقت انتزاع میکنه، حالا دریافت این درش نهفته است که از چیزی در حقیقت انتزاع میکنه، که قبال انتزاع این امور هم یک فراینده خیلی پیچیده‌ای واقعا داره. خب این در واقع معلومه که خود این صور غیر جسمانی است، بنابراین قوه درکش هم یک قوه غیر جسمانی است. لذا میگه و من ما یکشف عنا للانسان قوه مفارقه، این برای انسان یک قوه مفارق از ماده و قواشی ماده هست که انهو یدرکو اشیاء یمتن و وجودها فی الجسم، چیزایی رو در واقع درک میکنه که اصلا در جسم ممتنع الوجوده، که از دین معن ول عدم و الملکه معن، که خب عدم و ملکه یکی از انواع متقابل ها هست که اجتماعشون محاله. ولی وجود مثل هذه الامور فی نفس یمکننا ان نحکما به ان لا وجود لشیء منها فی الجسم، و در واقع وجود امثال این امور که در نفس این امکان را دارد که برسه به حکمی که اینا وجود خارجی ندارن و حتی ممتنع الوجودند. یعنی در واقع ما چیزهایی رو درک میکنیم و قائل میشیم به این که اینها ممتنع الوجودند، حکم میکنیم برشون. وقتی حکم میکنیم در واقع موضوعش باید باشه دیگه، اما موضوعش که در خارج نیست، موضوعش در قوه ادراکی ماست. اما اون موضوعی هم که در قوه ادراکی ما هست هیچ کدوم از ویژگی های جسمانی و مادی رو نداره. پس بنابراین هم خداشون در واقع ادراکات مجرد هستن و هم اون قوه مدرکه یک قوه مجرد هست. لذا در واقع اموری هست که این امکان برای ما هست که حکم بکنیم به این که لا وجود لشیء منها فی الاجسام. خب برهان سومی هم اینجا ملا صدرا میاره که این برهان خب برهان جالبی هست. در حقیقت میگه همین که ما حرکت و زمان را درک میکنیم. خب حالا ادراک حرکت و زمان به دو لحاظ ما را میرسوند به تجرد اون قوه مدرکه. یه جهتش رو خب ملا صدرا اینجا لحاظ کرده، ولی یه جهت دیگرش اینجا ملحوظ نیست. اون جهتی که ملا صدرا اینجا لحاظ کرده این است که اموری مثل حرکت، مثل زمان، مثل بی نهایت، اینها در حقیقت صورت متعینی ندارن در خارج. حرکت تا وقتی که برقراره خب در شدنه، چیزی متعین نیست. و البته وقتی هم که قرار پیدا کرد و چیزی متعین شد حرکت نیست. زمان همینطور، زمان هویتش این است که در گذره، یعنی یک امر متعینی نیست، بنابراین ما نمیتونیم براش صورتی لحاظ بکنیم. خب اما عقل اینها رو درک میکنه. خب این در واقع میرسونه که در اینجا هم صورتهایی درک کرده که تعین جسمانی نداره و بنابراین در واقع مجرده. خب این یه لحاظ. ولی این امور به یه لحاظ دیگه دلالت میکنن بر تجرد قوای ادراکی، که اون رو استاد مطهری در جلد دوم اصول فلسفه الاشرالیسم بیان کرده و اون این که ببینید اصلا ذهن ما چرا امر متغیر را میتونه درک بکنه، به این جهت میتونه امر متغیر را درک بکنه که خودش دارای ثبات. اگر ذهن ما ثبات نمی داشت و خود اون هم در تغییر بود، متوجه تغییر نمی شد. ذهن ما ثبات داره. الان شما ببین یک پدیده در خارج، یک پدیده جسمانی مادی در حال رخ دادنه. مثلا خیلی ساده، فرد X از نقطه A شروع کرد به حرکت، داره میره به سمت نقطه B. خب ما از کجا میفهمیم که این فرد در حال حرکته؟ خب اون وقتی که از نقطه A جدا شد و رفت به نقطه A1 و بعد رفت به نقطه A2، به نقطه A3 تا حالا برسه به نقطه B، وقتی که از نقطه A جدا میشه میرسه به نقطه A1، همچنان ما در ذهنمون تثبیت شده هست که این فرد در یک لحظه قبل در نقطه A واقع بود و الان نیست و الان در نقطه A1 واقع است. همان در نقطه A1 واقع است الان و در لحظه بعد در نقطه A2، این همان است که در A1 واقع بود و در A واقع بود. در واقع همه این موقعیت ها به صورت ثابت در ذهن ما ثبت میشه. در حقیقت زمان دیگه بر خود این صورت‌های ثبت شده جاری نیست، جریان نداره. اگر جریان داشت ما متوجه در واقع حرکت این فرد نبودیم. و در حقیقت از هر چیزی فقط و فقط اون چیز رو می‌دونستیم که در اون وان واقع است و ما باش رو بروم. یه آنای قبلی و آنچه که در آنای قبلی واقع بود در ذهن ما وجود نداشت. بنابراین ذهن باید دارای ثبات باشد به لحاظ وجودی، وجود شناختی، تا بتواند تغییر را درک بکنه. این هم در واقع یه وجه دیگری از تجرد قوای ادراکی در انسان هست. حرکت نیست، یعنی در واقع مجموعه ای از نقاط تثبیت شده است. به عبارت دیگه درست مثل مثلا یه فردی که از نقطه A حرکت میکنه بره به نقطه B، بعد ما مرتب شروع میکنیم به عکس گرفتن. حالا هر کدوم از این عکس ها یک مرحله از اون حرکت را تثبیت شده برای ما ثبت میکنه، برای ما نشون میده. توجه میکنید؟ نه ما اصلا بحثمون حرکت توسطیه یا قطعیه اینجا نیست. بحثمون، مسئلمون اینجا اینه که ذهن در حقیقت وقتی میتونه حرکت را بفهمه که خودش دیگه حرکت نداشته باشه و همه مراحل حرکت را به صورت تثبیت شده داشته باشه. توجه میکنید؟ و بنابراین ما از این مقایسه ای که به طور البته اوتوماتیک وار و ناخودآگاه و خیلی خیلی سریع انجام میدیم که این تو اون نقطه بود الان تو این نقطه است. خب اگر تو اون نقطه بودن رو ما تو ذهنمون ثبت شده نداشته باشیم که مشمول گذر زمان نباشه، هیچ وقت ما به این نتیجه نمی‌رسیدیم که این همونه که در واقع در اون نقطه بود در فلان زمان. توجه می‌کنیم؟ بله. بله. خب بله، اونجا ببینید دیگه بحث اینه که انسان دارای تمرکز هست، دارای غفلت هست، در واقع ذهن قدرت دریافت انبوه رو داره. وقتی که ذهن قادر نباشه که آنچه که دریافت میکند به شکل انبوه را تحت کنترل در بیاره، طبقه بندی بکنه، آنالیز بکنه، ارزیابی بکنه و اینها به صورت مغشوش ذهن رو انباشته بکند از امور نامنظم، خب اینجا در واقع دیگه تمرکزی صورت نمیگیره و اون تشویش ها به وجود میاد. یکی از توانایی هایی که فلسفه به انسان میده این است که به انسان قدرت کنترل میده، قدرت طبقه بندی میده و در واقع قدرت تمرکز میده، قدرت ارزیابی میده، قدرت تطبیق و مقایسه میده. و در واقع وقتی که بر تفکر ما یک نظمی حاکم شد، خود به خود بر احساسات ما هم نظم حاکم میشه. ببینید این خیلی نکته مهمی است، دقت بفرمایید. ببینید احساس ما خودش نمیتونه نظم بده به احساسات، این قدرت مال عقله. تخیل خودش نمیتونه نظم بده به آنچه که در واقع تخیل میکنه و دریافت میکنه به شکل صورتهای خیالی، این عقله که قدرت کنترل میده به انسان، نظم میده به انسان. بنابراین بر همین اساس در واقع قائلن به این که عقل باید تقویت بشه در وجود انسان. ببینید قدرت طرح پرسش بسیار بسیار قدرت مهمی است، قدرت تشکیک بسیار بسیار قدرت مهم و بسیار کارسازه در زندگی. ما اگر قدرت تشکیکمون فعال نباشه، قدرت پرسش فعال نباشه، خب در واقع نمیتونیم رو دریافتیامون کنترل داشته باشیم. اگر ما عادت داشته باشیم که جلوی هر چیزی که میبینیم و هر چیزی که میشنویم این توانایی را داشته باشیم که علامت سوال بگذاریم، طرح پرسش بکنیم و اون رو مورد تشکیک قرار بدیم که آیا درست است و آیا درست نیست، چرا درست است، طرح سوال، این اصلا خودش در واقع یک نوع اعمال کنترل هست، یک نوع اعمال کنترل هست رو آنچه که در واقع ما از بیرون در حقیقت دریافت میکنیم. خب اما برهان چهارم که در واقع اینجا مطرح هست این است که ما قدرت درک وحدت رو داریم و وحدت یک امر غیر قابل انقسامه. خب وحدت اینجا منظور وحدت مطلقه هست که به دو صورت میشه اونو لحاظش کرد. یکی وحدت حقیقیه به عنوان یک هویت خارجی که خب عقل در سیر وجود شناسی ثابت میکند که ما یه همچین هویتی داریم. ما وقتی در مسیر وجود شناسیمون میرسیم به اثبات واجب الوجود به ذات، خب بعد ثابت میکنیم که این واجب الوجود به ذات هم واحدیت دارد، هم احدیت دارد و در واقع وحدتش وحدت حقیقی است. خب هر چیزی که چنین وحدتی داشته باشد، که البته منحصراً واجب الوجود چنین وحدتی دارد، اون مجرد از ماده است تام و تمام. اما یه لحاظ دیگه هم هست در مورد وحدت و اون معنای وحدت مطلقه هست، که خب هیچ یک از ویژگی های ماده، حالا مادیت که هیچ یک از ویژگی های ماده رو نداره و حتی انقسام هم نداره. و بنابراین در واقع این بیانگره این است که قوه عاقله که چنین صورتی رو درک میکند، اون هم در واقع عاقل هست. خب برهان سوم رو میخونیم. ولنا ان ندرک ایزن الحرکت و الزمان و اللانهایه مما استحال ان یکون له صورتون فی المواد. زمان و حرکت و لانهایت که صورتی در ماده نداره، چون در واقع تعینی نداره. این برهان سوم. و من الشواهد، اما ادراک برهان چهارم این که و من الشواهد ادراکنا للوحدت للوحدت المطلقه و المعنى البسيط العقلی. و معلوم ان کل ما فی الجسم فهو منقسم، آنچه که در جسم در واقع هست منقسمه. خب اما وحدت هیچ انقسامی ندارد و قوه ادراکی ما اون رو درک کرده، پس بنابراین در واقع اون هم مادیت نداره. خب حالا اینجا یه اشکالی شده بر برهان چهارم و اون اشکال این است که خب ما میبینیم که وحدت که عارض بر جسمه به تبع خود جسم انقسام میپذیره، پس بنابراین در واقع وحدت یک نوع انقسامی داره و نقض این برهان چهارمی است که بیان کردی. ملا صدرا میگه که نه، ما که هر وحدتی رو نگفتیم، که ما وحدتی رو گفتیم که اطلاق در شرطه و وحدتی که عارض بر جسم است و به تبع جسم حالا یک نحوه انقسام میپذیرد، اون مبنای کار ما و مبنای استدلال ما نیست. لذا میگد اشکالون و انحلالون عرشی اذا قیل الوحدت قد تعرض للجسم او تحمل علیه یقال ان وحدت الجسم که وجودهی تنقسم و بالقوه. میگه اگر گفته شود که وحدت که عارض بر جسم است یا حمل شود میشود بر او، خب این انقسام پیدا میکنه. در برابر این اشکال یقال گفته میشود که ان وحدت الجسم که وجودهی تنقسم و بالقوه. اولا وحدت جسم مانند وجود جسم بالقوه منقسم است نه بالفعل، لأنها كوجود الجسم عبارة عن اتصاله و امتداده فلها اقسام بالقوة. در واقع دو تا جواب میدهد به این اشکال. جواب اول اینه که خب وحدت جسم در واقع اتصال اون هست، در واقع یک واحد اتصال، هر جسمی رو ما در نظر بگیریم یه واحد اتصاله. خب این در واقع انقسام بالفعل که نداره، اجزاء بالفعل که براش در نظر نمیگیریم به لحاظ اینکه یک واحد اتصال در نظرش میگیریم. اون وقتی هم که انقسام صورت میگیره بالفعل در واقع وحدت و اتصالی نیست، اما ما میرسیم به اجسام مختلف که هر کدوم برای خودش اتصال خودش رو داره، وحدت خودش رو داره. این در واقع برهان اول. حالا اینجا خوبه که من یه نکته ای عرض بکنم و اون این که خب حالا امروز این مسئله مطرح می شود که دیگه جسم و اتصال جسم و وحدت جسم مطرح نیست و نظریه های اتمی مطرح شده، حتی نظریه های ریز اتمی مطرح شده، یعنی هر جسمی به واحدهای کوچکتر و در واقع تا میرسیم به واحدهای مولکولی، تا میرسیم به واحدهای اتمی و در واحدهای اتمی هم میرسیم به واحدهای ریز اتمی. نه، لایتناهی نیست، ولی در واقع مسئله اینه که ما به هر ذره برسیم، حتی اون ذرات ریز اتمی، در واقع چون جسمانیت داره، اتصال داره. بله، مگر اینکه حالا اینجا بحثای دیگه پیش بیاد که ماده در سیر تجزیه خودش در واقع تبدیل بشود به انرژی. اون وقت حالا خب حالا انرژی خیلی اینجا باید مورد بحث قرار بگیره که به لحاظ فلسفی چه نحوه وجودی است انرژی، که خب این بحث به اون صورت دنبال نشده. یکی از اول کسانی که این بحث را دنبال کرده علامه مطهری هست در کتاب جلد دوم مقالات فلسفی، که من توصیه میکنم حتما این کتاب رو ببینید، اصلا مقالات فلسفی استاد رو که تا حالا سه جلدش اومده بیرون. جلد دوم مقالات فلسفی در آخر این کتاب یه بحث خیلی خوبی رو داره در مورد ماده و انرژی. اما پاسخ دومی که من اینا یه خط بخونم بعد یه استراحتی که میدیم در خدمتتون هستم، اما پاسخ دومی که به این سوال، به این اشکال داده میشه اینه که ما اینجا هر وحدتی مد نظر ما نبود. این وحدتی که شما مطرح کردید وحدتی است که عارض بر جسمه. نه، ما وحدتی رو مطرح کردیم که اطلاق در شرطه. میگه و اما الوحدت المطلقت المشروطت و فیها، وحدتی که در واقع مطلقه درش مشرط شده. مشروطت و فیها ان لا تنقسم اصلا، وحدتی که شرط درش شده که به طور مطلق منقسم نیست اصلا، فهی لا محال مجرده. خب حالا این اشکال دوم در واقع دنباله‌ای داره، به خصوص اینجا بحثی رو سهروردی مطرح میکنه که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعدیمون یه 10 دقیقه استراحتی داشته باشیم، بعد در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بفرمایید.